رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در جلسه گذشته گفتگوی ما در رابطه با نامه‌نگاری و فرستادن سفیر از سوی پیغمبر عالی قدر اسلام برای سران و مهتران و بزرگان وقت اون روز جهان بود. به حرفمون به اینجا رسید که وقتی سفیر پیامبر پیغام او رو به بزرگ حبشه ابلاغ کرد، ایشون برای پیغمبر اکرم نامه ای رو نوشتن. اگه یادم نرفته باشون بخش اول نامه همون تلیهش رو هم با همدیگه مرور کردیم که چون نوشته بود پیغمبر اکرم اسلام نام پیغمبر رو مقدم دونسته بود، من النجاشی رأس ابن عبشر، و بعد پیغمبر رو هم به نام نبی خدا سلام داده بود. سلام علیکه یا نبی الله و رحمت الله و برکاته. خب نامی او بسیار مؤدبانه بود، همراه با درک درست از رسالت پیغمبر بود و در انتخاب کلمات هم نهایت دقت رو خرج داده بود. الله لا اله الا خب الذي هدانی الى الاسلام، اما بعد فقط بلغنی کتابو که یا رسول الله فی ما ذکرت من امر عیسی. اینا همه بیشتر از توجه داشتن و فهم درست نجاشی به ظرافت‌های ابلاغ پیغمبرم دلیل بسیار معتبر و محکمیه که معلوم شد پیغمبر اکرم برای نجاشی منطبق با ظرف و سعه دینیش صحبت کرده و پیغام فرستاده. اون چیزی که در مورد عیسی یادآوری فرموده بودی به من رسید. رب السماء والارض ان عیسی ما یزید و علا ما ذکرته صفروغن انه کما قلت، قسم به خداوند زمین و آسمان، عیسی پسر مریم همونی بود که شما بهش اشاره کردی و تصریف فرموده بودی و هیچ چیزی هم زیاده بر اون رو من ندیدم و همونی که تصریح شماست. فقط عرفنا ما بوئست بهی الینا، ما هم عارفیم به حق اون چیزی که از سوی شما برای دیگران برانگیخته شده به ماموریتی که به شما هست. فقط قرین ابن عمک و اصحابه تشهد انک رسول الله صادقا مصدقا. می‌بینید با نهایت صراحت و شجاعت رسالت پیغمبر رو تصدیق می‌کنه و بعد هم بیعت می‌کنه. فقط بایعت که و بایعت و ابن عمک و اسلمت علی یدیه لله رب العالمین، با تو بیعت کردم، با پسر عمی که مأمور و فرستاده تو بود بیعت کردم، اسلام رو پذیرفتم و تسلیم پروردگار عالمیان شدن و بعدم پسرش رو ارهاب از هم رو مأمور میکنه. اینجا بعد یه دوتا نکته ظریف و لطیف داره. یکیش اینه که پذیرش دین بر پایه آزادی و حریت غیر از در سایه دین رفتن از ترس و تسلیمه. شما در تمام نامه‌ای که نجاشی برای پیغمبر اکرم فرستاده یک موضوع جریان جدی داره و اونی که من تسلیم خدای تو هستم، یعنی پذیرش پیغمبر و تصدیق رسالت پیغمبر در سایه تبلور روح یکتاپرستی و توحید اوست. و دومین مطلب اینه که میگه که فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي، من مالک نفس خودمم. یعنی اول دنبال اینه که محکمات خودش و مبانی خودش و اعتقادات خودش رو با امضای پیغمبر تحکیم بکنه. درستی پذیرفته در توحیدش عیب نیست، اما قبل از این که این هدایتی رو که به طرفش اومده خوب بفهمه به مردم ابلاغ نمی کنه. میگه من مالک نفس خودم هستم و قد بعثت الیک به ابنی ارها ابن الاسهم ابن ابجل، پسرم رو به طرفت میفرستم. حالا از این پسر خیلی تاریخ روشنی در اختیار ما نیست، اما یه مطلب قطعی و حتمی اینه که معلوم میشه این پسر باید یه پسر نرم افزار عاقل آگاه دانشمندیه که اگر برو برگرده حرف و نظرش برای دیگران حجت و سنده. یعنی پدر فاخر بودن و مادر فاخر بودن تنها کافی نی، شما باید اهل خونت هم مرجع تحقیق باشن، فرزندانتون هم کسانی باشن که برای مردم محل اثر باشن، محل اعتماد باشن. از کل اون چی که از نجاشی در اختیار ماست اگر خودش هم میگفت مردم میپذیرفتن، اما به فهم خودش و به اعتقاد و ایمان خودش هم اعتماد نکرد برای عرضه کردن به مردم. لذا نه پسرش رو فرستاد که یه دانشمند رو فرستاد، یه آدم آگاه به دین رو فرستاد. چون اگر پذیرش دین بر اساس آگاهی باشه و شاهد حقم به جایی که دوتا باشه، دوتا ستا باشه، ستا چارتا باشه و آدمهای پایدار اساسی مبلغ دین باشن، اثرش در مردم به مراتب بیشتره. چرا؟ چون مردم با عمل دیگران دین رو میفهمن، نه با یه فراخوان نامه. بزا میبینید نجاشی هوشیارانه اکتفایی به خود نمی کنه. نه پسرش رو میفرسته که یک دانشمند معتبر و شناسنامه داری که مورد نظر دیگران هست بدون این که بهش بگی ایمان بیار، چون خودش در نامه میگه یه فعنی اشهد و انما تقول و حق، من شهادت میدم هر چی که شما فرمودی حقه. اما پسر من میفرستم و در نهایتم نامش رو با سلام به پیغمبر تموم میکنه و سلام علیکه یا رسول الله، دوباره نامش رو هم با همین وضعیت تمام میکنه. نجاشی یه حاکمه، همه اسباب و لوازم سلطه و سلطنت و سیطره در اختیارشه، اما یک روح متعالی تربیت شده خدا باوریه که تمکین از اراده خدا رو بر همه چیز مقدم میدونه. اینه که در لابلای فلتهای ریاست و مقام دنیا دست و پا میزنن برای که شخصیت های تغییر شده ای هستن. اون روحی که در سایه هدایت خداوندی معنا و مفهوم پیدا میکنه که تضعیف نمیشه، حکومت بر یه مردم باعث نمیشه که او حیثیت انسانی و اعتبار انسانی و بالاتر از او یا به موازات او ارزش های اعتقادی خودشون نادیده بگیره و ضعف کنه و خراب بکنه. لذا نجاشی قبل از این که رئیس و رهبر یک جامعه باشه یک بنده بصیره، یه دانشمند دوراندیشه و یک انسان متصل به هدایته. جامعهش جامعه مذهبیه، خودش انسان مذهبیه، آدم مذهبیه که قدرت هم داره، اما هیچ وقت برای رسیدن به هدایت نقطه کمال برای خودش تعریف نکرده. این همون نقصیه که ما تو زندگیمون داریم، همون عیبیه که در جریان تربیت اخلاقی ما هم هست. ما تو در کلاس های درسی بنام همینطوریه دیگه، همه ما قال الباقر قال الصادق میگیم. این میگه این کلاس من خوبه، میگه کلاس من خوبه، این میگه مال من اینجوریه، اینجور و اونجور بودنش خدا میدونه. اثر بخش بودنش و پاکی یا ناپاک بودنش اون چیه در دل من میگذره، شما که خبر ازش ندارید، که چه میدونید کجاست. نجاشی این درس رو به همه اهل ایمان اون موقع میده و این موقع که ازش برخوردار باشن. پیغامش اینه که با تسلیم در مقابل امر خدا و جستجو کردن حریت و مجد و عظمت در سایه دین، انسان به عظمت میرسه. و وقتی این در زندگی مردم نباشه، انسان قدرت استفاده از عقل و هوشمندیشو پیدا نمیکنه. همین که سران دنیا معمولا از این بلا و مصیبت برخوردار هستند و عامل گمراهی ملت ها هم هستند. اما اینها همه اونهایی نبودن که مخاطب پیغمبر بودن. مثلا دولت مصر مخاطب پیغمبر بود. مصر الان می کشور استثنائی، قبل از ظهور اسلام یه ویژگی های خاص داشت، بعد از ظهور اسلام یک انحصاراتی برای خودش دست و پا کرده بود، بخش غیر قابل انکاری از تمدن اسلامی و شکوفایی اسلامی است و از نظر تمدن در علم، در هنر و در فرهنگ عمومی به مراتب پیشرفته تر از عربستان بود. برخلاف حجاز عصر جاهلیت که گرفتار یک مجموعه نظام های مستبد دیکتاتور خشک قبیله ای بودن، سرزمین مصر منشأ پیدایش مجموعی از تمدن های کهن بود، مرکز سلطنت و حکومت فراعنه بود، مرکز قدرت قبطیان بود. اگرچه در زمان ظهور اسلام دیگه تمدن مصر قدرت قبل رو نداشت، یه مقداری شکسته بود و خود مصر هم از ناحیه والی که از سوی قیصر روم تعیین میشد مدیریت میشد و رهبری میشد که اسمش در تاریخ مقاوقسه. یه نکته ای را هم که لازم عرض بکنم اینه که پیغمبر عالی قدر اسلام برای اینکه سران دنیا رو به اسلام دعوت بکنه یه اتاق فکر تشکیل داد. عقلا و اندیشمندان رو در یک شورای متمرکز عقلی اجتماع داد، مقدماتی رو فراهم آورد و بعد بهشون فرمود بعد نماز صبحی همه در مسجد حضور پیدا کنن و متفرق نشن. وقتی اونا حاضر شدن، پیغمبر فرمود به بندگان خدا نصیحت کنید، کسی که سرپرست امور مردم شد حتی دو نفر، اما در هدایت اونها نکوشید، فقط لقمه گذاشته هنشون، فقط صبح تا شب رفت پدر خودشو به قول ما در آورد برای اینکه اینها ماشین داشته باشن، امکانات داشته باشن، خونه دو طبقه داشته باشن، اموراتشون بگذره. اما به فکر هدایتشون نبود، خدا بهشت به اون آدم حرام کرده. هرگز وارد بهشت رضایت الهی نخواهد شد و من مأموریت دارم که اینها رو به سران دنیا ابلاغ کنم. لذا شما بلند شید و ندای توحید رو به سمع و استهزار جهانیان برسونید. اما هرگز مانند شاگردان حضرت عیسی با من مخالفت نکنید. سوال کردن یا رسول الله مگر شاگردان عیسی علیه السلام با اون مخالفت کردن؟ بله، عیسی برادرم هم مانند من یه گروهی رو مأمور کرد که سفیر رسالت در نقاط مختلفی باشن، اما اونو تقسیم بندی کردن. اون که راش نزدیک بود، امکانات خوابگاهی خوبی داشت، مبلمان بود، خوش آب و هوا بود، همه رفتن. اما یکی بد آب و هوا بود، همه سر جاشون موندن یا دور بودن، اینا سرپیچی کردن، لذا در بین نظام طبقاتی شکل گرفت، هدایت منتشر نشد، لذا آیین حضرت مسیح علیه السلام جهانی نشد. حال شاید یه بخشی هم مأموریتش بود. وقتی جلسه تمام شد، شش نفر رو به عنوان سفرای اسلام انتخاب کردن، گزینش کردن و به طرف قلمروهای مختلف فرستادن که حاتب ابن ابی بلتعه مأمور شد به عنوان یکی از این شش سفیر پیام کتبی پیغمبر اکرم اسلام رو به مقوقس برسونه. حالا متن نامه‌های پیغمبر به لحاظ اهمیتی که در نظام دیپلماسی اسلامی داره و کلاسشون به کلاس کاملا تخصصیه، یک کلاسی نیست که همینطوری اگر بهش نپردازی و محققانه بهش ادامه ندی چیزی اتوش در بیاد بیرون. بعد همین صحبتی که من میکنم، شما زحمت بکشید چند کتاب بخونید، مطالعه کنید تا اینا دقیقا نهادینه بشه. کاربردی که مثلا بری جای بشینید بگید و فلان اینا به خودی خودش نداره. لذا من اصرار دارم جزئیات این نامه ها رو به لحاظ اهمیتی که دارم براتون عرض بکنم. همه نامه های پیغمبر با ذکر مأموریت به رسالت خودش شروع میشه. دو، مخاطباشون رو با نهایت احترام یاد میکنن، الی المقوقس عظیم القبط. اما اونهایی که پیغمبر احتمال میده که مشترکاتشون کم بوده یا به این نتیجه مشترکات کم هست، جنس خطابه پیغمبر با اونو فرق میکنه. مثلا با نجاشی به خودش مستقیم سلام داد، اما به اینا گفت سلامون علی من تبع خدا. اما بعد، فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم، من تو رو به آیین خدا دعوت میکنم و تو تسلیم امر خدا شو. ولی وقتی تعریف تحت لفظی میکنن میگن که با همین هم سوء استفاده میکنن، که گفتن پیغمبر گفت اسلام بیار تا در امان باشی. ببینید این زمانی که پیغمبر این دعوت رو کرده، بستگی به قدرتی نداره که بخواد بونو امان بده، که اینا میگن منظور پیغمبر این بود که اگر ایمان نیاری فردا صبح با شمشیر میفتی سرتونو ببرن. این تهمت به پیغمبر اکرمه و آشنا نبودن به مبانی ابلاغ دینی و رسالت اسلامیه. این که پیغمبر فرمود اسلم تسلم یا اسلم تسلم، من تو رو دعوت میکنم تو اسلام رو بپذیری، تسلیم امر خدا شو، یعنی در پناه امنیت خدایی قرار داشته باشی. تمام بدبختی و مصیبت مردم برای گریز از زیر خیمه خداست. اگه مردم در سایه تربیت دین قرار داشته باشن، وقتی به هدایت امام حق برخورد میکنه به مانعی برخورد نمیکنه، مشکلی برایشون وجود نمیاد. لذا این نیست که فرمود تسلم به معنی که اگه سلامت موندن اینه که به پذیریش اسلامه. در این حرفا میزنن، میگن در آخر زمان که میشه حضرت امام است ارواح نافدا، عمل یه دست شیعه میکنه، سنی شیعه میشه، مسیحی مسلمان میشه، یهودی اسلام میاره. این حرفا نیست. آثار رحمت امام است علیه السلام مولد نظام عادل است. به کسی ظلم نمیشه، یعنی حکومت به کسی ظلم نمیکنه. آدم های حکومت در سایه عدالت حرکت میکنن، نه که مردم به خودشون ظلم نمیکنن. حکم از این احکامی که قرآن اومده ابدیه، این احکامی که در عصر امام عصر علیه السلام تعطیل بردار نیست که، این حدها و حدودی که معین شده برای که مردم به این عمل میکنن، خاصیت زندگی دنیا همینطوریه. لذا این تسلیمی که پیغمبر میفرماید بشو، نه در مقابل من، نه در مقابل عرب، در مقابل خداست، خدایی که خودش بهش اقرار داره. بعد میگه امنیت پیدا کنیم، برای اون که میفهمه امنیت در سایه خدا جایگاهش در مد زندگی مردم یعنی چی. پیغام هم پیغام دیپلماسیه، بیان نرمه، گفتگوی دوستی و آشتی جویانه است، در هیچ جاش نیست. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و اسلم یعتک الله اجرک مرتین و این تولیت فا این علیک اسم القبط. داره دقیقا با زمان اعتقادش با شرط میزنه، میگه اگر تسلیم امر خدا شدی و اسلام رو پذیرفتی، دو پاداش داری تو. یکی اینی که خودت به شرف دین نائل شدی، خودت به شرف این آیین جدید و آیین کامل خدایی رسیدی. دوم اینی که با هدایت تو مردم قبط هم هدایت میشن. ممکنه مقوقس این ویژگی رو نداشته باشه و این مطلب برای مقوقس در مصداق جنس تام پیدا نکنه. بله حتما مقوقس ایمان می آورد، یه عده ایمان می آوردن باهاش، اطرافیان داشت، بالاخره حالا یه عده نون به نخ روز خورن، اصحاب دور پشقابن، اینا کسایت که می پذیرن از او. اما خواسته پیغمبر خطاب به مقوقس برای همه آینده هایی که تو این آیین جمع میشن. یعنی اشتباه اساسی اینه که نامه پیغمبر رو به عنوان یه نامه و ابلاغ به مقوقس تمامش کنی، بچسبونی سینه دیوار و سینه تاریخ، نباید ازش عبور کنی. این عین خیانت به پیغمبر اکرمه. اگر پیغمبر میفرد دو گناه گردنتونه، کمترین اثرش برای مقوقسه. چرا؟ چون اگر مردم مصر نپذیرن، یه ایراد داشتن پیغمبر اجابت نکردن، اما اگه در امت پیغمبر یه مدیری یه رئیسی باعث بیدینی مردم بشه، دو اتفاق میفته. یکی این که اینها از دین مایوس میشن، دو به بیدینی میگراین، یه محصول هم داره جامعه بیدین پشت سر اونا شکل بگیره، بیتوجه میشن. ببینید پیغام پیغمبر اکرم اسلام دو جنبه است، یکی برای اوه، یکی اینی که بابا مثل مقوقس نشید. رهبر دینی و رئیس و مدیر و معلم در جامعه دینی اثر وضعیش باید هدایت باشه، هدایت هم عام باشه. بعد سند وحیانی آورد، آیه 64 سوره مبارکه آل عمران، یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ببینید اینجا یه زبان مشترک بین پیغمبر اکرم اسلام و مقوقس وجود داره و اون توحیده. یه مفهومش چیه؟ یعنی بر مشترکاتون تکیه بکنید. اگر یک سرفصل مشترکی بین شما وجود داره، حتی یه دونه، همون یه دونه مورد اهتمامتون باشه، مثل زندگی ما، این پیغام نوشته شد، سفیر پیغمبر رهسپار مصر شد، اما همین که وارد مصر شد اطلاع پیدا کرد که حاکم اونجا رفته در شهر اسکندریه در کنار دریا تعطیلات در واقع تابستونیشو بگذرونه، یا مثلا رفته کیشه صفایی بکنه دیگه. ایشون نگفت که سب بکنم، نگفت که حالا که اومده میگه شما بهش بده. آدرس اسکندریه رو گرفت، به سرعت خودش رسون به اسکندریه. چون در ابلاغ دین خلوت وجود نداره. ممکنه هدایت در همون خلوتی باشه که شما به حسابش نمیاری. یه کار روانشناسی دقیق کرده، خب بالاخره این وقتی پاشو رفته تفردج رفته در کنار ساحل، بعضی از زمختی های حکومت ازش گرفته میشه خود به خود. معمولا بزرگان و مهتران جامعه وقتی به تفرج و تفریح میرن خوش اخلاق تر هم میشن. اصلا لاکردار میز خاصیتش اینه دیگه، یه خود آدم رو زمخت میکنه. اما میره اونجا نه، دست تو جیبش میکنه، به خدمه ها صفا میده، ریخت و پاش میکنه. یعنی شرایط برای پذیرش حرف در یه ساعاتی خیلی خوبه. لذا دیدی در مثلا ما هم میگیم که اگر میخواد کارتو به انجام برسونه برو آبدارچی فلانی رو ببین. یه حرف حرف درستیه، دقت بکنی، چون این مستقیمی رو با شکمش کار داره. زمان گرسنگیش رو میشناسه، زمان سیریش رو میشناسه، زمان رنگ برنگ شدنش در سایه داغ کردن تنور شکم میدونه و واقعا مؤثره. این حرف بی جایی نیست. معلوم میشه این که به عنوان سفیر پیغمبر رفته یه روانشناس خوب خیلی عالیه، یه جامعه شناس خیلی برجسته است. همه اینا رو با هم دیگه خوب تحلیل کرده، حسابگرانه و دقیق انتخاب کرده، رفته رفت نامه پیغمبر رو در همون کنار دریا به مقوقس داد. حالا کنار دریاش مال من ها، ولی شما فرض بکنید همونجا بغل ساحل نشسته بود، چون نمونه هاشو من دیدم برام اینطور تداعی ذهنی میشه. مقوقس نامه رو خوند، رفت تو فکر. یه نکته دیگری هم که من یادم رفت به شما عرض بکنم اینه، قطعاً پیغام پیغمبر اکرم اسلام بسیار مستحکم بوده، تردیدی درش نیست. اما سفیری هم که این پیغام رو میبره رفتارش خیلی مهمه. سفیر باید عزیز باشه، ذلت ناپذیر باشه، تحت تاثیر تجملات و جذبه های دنیا و جلوه های اقتداری رو قرار نگیره. من باورم این نیست که حالا مثلا با هواپیمای اختصاصی رفت اونجا و بعد دو مدل سه مدل لباس برد اونجا پوشید و فلان، اینا رو باورم نمیشه که اصلا اتفاق بوده باشه. اما این رو یقین دارم که وقتی سفیر پیغمبر اکرم اسلام رفت اونجا در مقابل او قرار گرفت، اقتدار این سفیر باعث خوندن نامه پیغمبر توسط مقابل شد. چون وقتی این ضعیف و نفس باشه و اعتمادش به پیغمبر باید بین میره. شما حالا ملاحظه بفرمایید، از برخورد مقوقس اسناد عرض بنده استخراج میشه. یک سکوت هوشمندانه ای کرد و بعد گفت که اگر این مردی که شما اسم میبرید پیغمبر خداست، چطور موفق شدن از دادگاه خودش بیرون کنن و اونو بفرستن مدینه؟ ببینید اینجا دو تاست، یا حاتب به او خبر داده یا این خبر داشته. اگر حاتب بهش خبر نداده باشه معلومه خیلی باهوش بوده، پس جریان پیغمبر اکرم مرتب رصد میشده. اینایی که میگن بعدها فلانی فلانی کشورگشایی کردن، اینا کشورگشایی منطبق با اندیشه سیطره و سلطنت رو داشتن، نه منطبق با منطق پیغمبر اکرم. اگر از حاتب پرسیده و حاتب بهش اطلاع داده، معلوم بوده اهل تحقیق و تدبر بوده. باز از او پرسیده، شاید در گفتگوی با سفیر زوایای پنهانی پیدا شه، یا این فکر استوار بشه یا کلن هوا بره. بعد پرسید خب اینو بیرونش کردن، فرستادنش مدینه، چرا نفرین نکرد تا این مردم نابود بشن؟ انبیا معجزه فعلیه دارن، خود قدرت اعجاز دارن. حاتب همینطور که آروم بود گفت به همون علتی که عیسی نفرین نکرد، پیغمبر شما هم درخواست کرد، پیغمبر خدا بود، شما به رسالت او اقرار دارید. وقتی بنی اسرائیل نقشه قتل او رو کشیدن، عیسی نفرینش نکرد. چرا نفرینش نکرد؟ که خدا اونا رو نابود بکنه. این چقدر پاسخ هوشمندانه. اگه بگی نه خیر نفرین نمیتونست بکنه، یعنی نبوت چه قبول نداره. با عیسی اثبات نبوت پیغمبر اکرم کرد. موقعیست هرگز انتظار چنین پاسخ هوشمندانه نداشت. لذا نوشتن در مقابل استدلال محکم سفیر پیغمبر اکرم تبسم کرد، خندی، زبان به تحسین گشود. اینجا یه مطلب بسیار مهم و اساسی وجود داره که در دیپلماسی برخواسته از دین رعایت پروتکل های موجود بین المللی هدف نیست. نه که بی اعتنا بهش باشن، اما هدف این نیست. همونطوری که درست در جبهه برانداز ضد توحید این پروتکل ها رعایت نمیشه، اینا به استخدام در میاد. مگه اونا رعایت میکنن؟ نه تنها رعایت نمیکنن، بلکه به هیچ میثاق و پیمانی هم استوار نیستن. اما رفتار پروتکلیشون نشون میدن، جستاشون میگیرن. یک سفیر اسلامی نباید مقهور بشه. جنس لباسش، کچلوارش اینجوریه، قیافشون این شکلیه، چنگالو با دست چپ میگیرن، قاشقو با دست راست میگیرن، گوششون نمیخوره. اینا خیلی خوب، اینا ادب، اینا تو اخلاق اجتماعی اصل و اساس حرکت و مودته، اما هدف کار نی. لذا یک دیپلمات و سفیر اسلامی به بهانه رفتار و لباس و منش دیپلماتیک حق نداره ارزش‌های اسلامی رو و ارزش‌های انقلاب دینی رو نادیده بگیره. البته باید حسن خلق داشته باشه، حسن تدبیر داشته باشه، آگاهی بسیار بالا از این مأموریتی که داره میره داشته باشه، و بالاتر از اون نسبت به ارزش‌های پذیرفته شده اسلامی و انقلابی معرفت و آگاهی درست داشته باشه. نه همون ویژگی بود که حاتب داشت. لذا مقوقس وقتی حسن استدلال این سفیر ذلت ناپذیر قاطع انقلابی رو دید، فرمود احسنت، انت حکیم، جئت من عند حکیم. هم خودت حکیمی، همون کسی تو رو فرستادی یه آدم حکیمیه. خب این عزته، عظمته. وقتی این حرف رو زد سفیر پیغمبر اکرم اسلام، همین رو تبدیل کرد به فرصت، یعنی شهامت پیدا کرد و فهمید که مقوقس امکان شنیدن بیشتری داره، فرصت بیشتری برای شنیدن حرف داره، اینجا باید به وظیفش عمل میکرد. لذا گفت مقوقس قبل از شما آدم های بزرگی به این قلم رو حکومت می کردن، فرائنه در اینجا حکمرانی می کردن که اینها مدت ها به مردم خدایی می کردن و خدایی می فروختن، اما خدا اونها رو نابود کرد. با نابودی اونها خداوند متعال دو درس به بشریت داد. یکی این که این مایه عبرت بشه که مبادا کسی دیگه مانند اینها دعوای خدایی بکنه، استکبار بکنه، فخر به مردم بفروشه. و دوم این که اونهایی که سران و مهتران جامعه هستن عبرت بگیرن، یعنی عبرت اندوزی و درک درست پیدا کردن نسبت به حرکات و سعادتمندی های امتهای پیشین اولین لازمه های یک مدیری که میخواد مسئولیت رو عهده‌دار بشه. همون چیزی که هنوزم که هنوز لنگی اساسی اهل سیاست و اهل حکومت. بعد گفت پیامبر ما رو به آیین پاک دعوت کرد. قریش سرسختانه باش مقاومت کردن. این نکته اساسی بعدی اینه که میگه و ملت یهود با کینه توزی خاصی به مقابله با پیغمبر ما برخواستن و نزدیکترین افراد در ادیان مختلف به پیغمبر ما نصارا و مسیحیان هستی که شما جزشون هستی. ببین این پرداختن به مشترکاته. در نهایت هوشمندی وقتی این حرف رو زد مقوقس جواب داد به جانم سوگند، یا این رو به حاتب هم نسبت میدن. حالا میتونه قابل جمع باشه که او هم گفته باشه، به هر دو از دوشون ساخته است. همونطور که موسی بن عمران به عیسی بشارت داد، عیسی هم به نبوت پیغمبر عربی بشارت داد. مقوقس برای پیغمبر اکرم نامه نوشت در نهایت اعزاز و اجلال، و پیغمبر هم به خودش مقدم کرد مثل نامه نجاشی. اما یه بهانه ای آورد. متن نامش بسیار کوتاهه. به پیغمبر سلام کرد، گفت من نامه تو را خوندم، از مقصود تو و مقصد تو آگاه شدم و حقیقت دعوت و فراخوان تو رو هم درک کردم. یعنی به این نتیجه بیراه نگفتی. اما تصور من این بود که اون پیغمبر آخر زمان از شام برانگیخته خواهد شد، نه از حجاز. اینجا یک تعلق و تفکر نژادی و بومی اومد نشست جای یک تفکر و اندیشه اعتقادی. یعنی یک اسلامی رو میخواستن مصری باشه، یه اسلامی رو میخواستن شامی باشه. نه، دنبال این نبودن که یک شام یا یک مصر رو در سایه اسلام به تعریف برسونن. همین پای اون رو بست. اما آخر من سفیر تو رو خیلی احترام کردم، عزت کردم، نامه رو مؤدبانه به پایان برد. اما یه مطلب رو هم از تمام بطن و فرع نامه مقوقس به دست میاد که پیغمبر به این تصریح فرموده این حکومت پیغمبر و انتشار اسلام رو با منافع خودش ناسازگار میدی. یعنی مقوقس صنایعی که داشت که نذاشت پای حرکت پیدا کنه این بود که دنبال پیدا کردن جای خودش در حقیقت تابناک اسلام بود. البته اگر اسلام رو میپذیرفت جاشم معین میشد. اگه تربیت نبوی رو پیدا میکرد و دریافت میکرد و عمل میکرد، حتما هویت بزرگتری پیدا میکرد. کما اینکه کسانی در جامعه اسلامی بودن هیچ پیشینه ای نداشتن اما به عالی ترین مقامات رسیدن، هیچ انتساب به پیغمبر نداشتن اما مهمترین مسئولیت های اجتماعی هم اونها محول شد و یک هویت ابدی هم پیدا کردن، مثل سلمان فارسی. اما این میخواست از اول سهم خودش رو معین بکنه. یه طرف مشترکات مورد اعتنای پیغمبره، دستور پیغمبر و هدایت پیغمبر تأکید بر مشترکاته، مثل همین دقیقا منطبق به همین رفتاری سیاسی که در بزرگان سیاسی و اجرایی و مسئولین ما در کشور وجود داره دیگه، درسته؟ این همین رفتاره تقریبا. دیپلماسی پیغمبر اکرم تاریخ به ما شهادت میده که با کم و زیادش موفق بود. حالا ناکامی اگر وجود داشت تو بی‌سعادتی طرف مقابل مثلا مقوقس بود. این میدونست پیغمبر حقه، میگفت شامی نیست. من نمیخوام بگم مقوقس وابستگی به یهود داشت، اما شام ارض موعود یهوده. این معلوم میشه همه در چارچوب یک تفکر از اینکه پیغمبر غیر عبری باشه و غیر بنی اسرائیلی باشه ناراحتی داشتن، یه آیین نژادی رو می‌خواستن ادامه بدن. یه مجموعه هدایای بسیار مفصلی هم برای پیغمبر فرستاد که از جمله هدایایی که فرستاد حضرت ماریه قبطیه بود، مادر ابراهیم علیه السلام. اما بالاتر از اینها دو کشور بزرگ بودن، یکی ایران و دیگری روم، که اینها در عصر نبوت یک مجموعه انحصارات داشتن. پیغام پیغمبر اکرم با اینها هم یه ویژگی خاص و مربوط به خودشو داره که من خیلی گذرا و کوتاه عبور میکنم. بعد تو تاریخ‌های مربوط به ایران، ویلدوران، گوستاو لوبون، همین تاریخ‌هایی که در کشور خودمون هم نویسندگان خودمون نوشتن، نوع کتابای خوبیه اگه حوصله‌تون گیره. در عصر بعثت پیغمبر اکرم اسلام، ساسانیان حاکم قلمرو گسترده ایران بودند، درست همونطوری که امپراتوری روم شرقی در بخش بزرگی از این کره خاکی حاکمیت داشتند. یعنی شرق و غرب قلمرو اسلام اینها بودند، دو قدرت بزرگ. یعنی تقریبا همیشه یه جنسیش وجود داشته. مثلا روزگار معاصر ما فقط در عهد پیغمبر اکرم آمریکا چسبیده بود. اینا خیلی نکته هایی که من بعد ازش استفاده میکنم. به جای اینکه این فاصله جغرافیایی بزرگ رو داشته باشه، دیوار به دیوار بود، هم مرز بودن. به لحاظ دینی هم چون امپراتوری روم شرقی مسیحیت رو به عنوان مذهب رسمی معرفی کرده بودن، پادشاهی ساسانی هم در مقام تعارض و دشمنی با اونها مذهب زردوشت رو به عنوان آیین و مذهب رسمی اعلام کرده بودن. اونها اسقف ها و کاردینال ها رو ارج می دادن، ارزش می داشتن و ارج می گذاشتن. اینها موبد ها رو همتراز با همون طبقاتی که رومی ها برای اسقف هاشون قائل بودن، اینا اعتبار برشون قائل بودن، اعتقادی نبود. این نکته رو توجه داشته باشی. شاهان ایران موبدان زردشت رو به اعتبار زدیت و تعارض و خصومت با مسیحی ها احترام میکردن. لذا شما میبینید وقتی که در روم دولت مسیحی وجود نداشت، حکومت ایران هم در رابطه با مسیحی ها هیچ حساسیتی نشون نداده ابدا. اما وقتی قسطنطین اومد در زمان شاپور دوم یک حکومت بر اساس شاکله های اعتقادی مسیحیت تأسیس کرد، تا همون زمان هم موبدها محترم شدن و هم محدودیت مسیحی ها شروع شد در سال حلوهوش 339 بعد از میلاد حضرت مسیح علیه السلام. یه قاعده نانوشته هم وجود داشت که رفتار و برخورد با مسیحی ها در ایران در سایه روابط با امپراتوری روم معنا پیدا میکرد. روابط خوب بود، اینا هم آسایش داشتن. جنگ و دعوا میشد، اینا تحت مضایق و شدت قرار میگیزن. این جنس آیین مداری در بین طبقه دربار و حاکمان ایران قبل از ظهور اسلام این جنس رو داشت. نظامش یه نظام لائیک بود، این همون که تو عربستان هست. خود دقت بکنید اگه بخواید مشابه پیدا بکنیم براش، واقعا نظام دربار عربستانی نظام دینی نیست، یه نظام کاملا لائیکه. یه فرقه ای هم اومدن به خاطر این که فتواها میدن به نفع اینها، عوام و افکار عمومی مردم، جنس اعتقاد مردم رو به استخدام اینها در میارن، اونا رو به عنوان یک بنگاه مالی قدرتمند در خدمت خودشون دارن. وهابیت واقعا یک آیین نیست، یه مذهب مولد قدرتمند نیست. اگه الان شما میری هی میگیم وهابیت وهابیت، برای اینکه ما خیلی بی ارزو و بی حالی، ما تولید معرفت نمی کنیم، ما شبهه درست میکنه. بعد شبهه که درست میکنیم، ما میخوام جواب بدیم به اونا. یعنی یه اقیانوس رو دنبال میکنیم، دنبال یه لیوان میفرستیم. اینه که اصلا هنر ما اینجوری، واقعا ما شاهکاری هست، اصلا معجزات خلقت یکی مایی، خدا شاهده. نه اینکه اونا قدرت دارن، چون ما الان سرجمع اثر وضعی وهابیت در حیات اسلام رو بگردید، سرجمع آدماش بیزیزارتا نمیشه. اما نه اینکه بنگاه مالیه، نه اینکه آدمهای معتقد بیشعور رو به استخدام خودش در میاره، یکیش خودشو منفجر میکنه. اما تو تمام تهران پیدا نمیکنه یک کسی که ناخونش هم اگه گرفت پانسمانش نکنه. لذا اونا بوغش زیاده. این همین رفتار در نظام دربار ایران بود. دربار ایران قطعا یک دربار دینی نبود، مردم دینی بودن و همین نقطه افتراق بود که باعث برگشت مردم و توجه مردم به اسلام شد. اما نظام دربار و حکومت ایران یک نظام قطعا لایک بود. این کتاب هم که حرفایی میزنن که آقا اینا اصلا موبدان بودن، بهترین وضعش مثل وضع ساختار فعلی قدرت در عربستانه، بقیهش تفکرات ناسیونالیستی و پان فارسی خیلی بیجا و بی ربطه. اگه وقت لازم شد من هر جا حاضر با اینو گفته بکنم. مرزهای غرب ایران تا دجله و فرات کشیده شده بود و هیرم پایتخت عربی پادشاهی ایران بود. در روم وضعیت یه شکل دیگه داشت. اونا خودشون وارث امپراتوری کهن و با عظمت روم بزرگ می‌دونستن و علارغم این که بر سراسر رومیت و صغرا یعنی یونان، آسیای صغیر که همین ترکیه و اینا درش قرار میگیره، تمام منطقه شامات، فلسطین و مصر و قسمت‌هایی از آفریقا احاطه و سلطنت داشتن، در این حال خودشون رو مدعی اروپا تا اسپانیا هم میدونستن. لذا حکومت روم شرقی نوع آمیخته ای از همه تمدن ها بود. یونانی ها بودن، اسلاو ها بودن، سوری ها بودن، فلسطینی ها در اینها قرار گرفتن. مرکزشون هم بیزانس بود که بعد شد قسطنطنیه و قسطنطنیه شده استانبول، همین که مرکز اقتصادی ترکیه است. این دو کشور هم پیوسته با هم در نبرد بودن. در سال 539 بعد از میلاد حضرت مسیح انوشیروان سوریه رو تصرف کرد، سه تا هجوم دیگری انجام دادن تا اینکه در سال 562 بعد از میلاد یک قرارداد صلح 50 ساله بین ایران و مصر منعقد شد. ولی در سال 572 میلادی ایرانی‌ها به یمن هجوم آوردن، یمن رو تصرف کردن و تا سال 592 این جنگ‌ها ادامه پیدا کرد که تا در اون سال خسرو پرویز به سلطنت نشست، مدتی دوباره فضا آروم شد. در سال 604 دوباره خسرو پرویز به روم حمله کرد، سوریه تصرف شد و در سال 614 میلادی اورشلیم و بعدم اسکندریه و بعدم تمام مصر به تصرف پادشاهی ایران در اومد. البته اونا هم مثل همه جنگ‌های کر و فر داشتن، یعنی بارها میشد که رومی ها تا تیسفون پیشروی کرده بودن تا سال 628 مرگ خسرو پرویز شد. بعد مرگ خسرو پرویز شرایط عوض شد، یک صلح تقریبا پایداری حاکم شد، طرفین به پشت مرزها برگشتن. اما محصول این همه سال جنگ هیچ چیزی جز قحطی و فشار به مردم و تضعیف مردم و بیچارگی مردم و تضعیف قوای این دو کشور ارمغان نداشت. این رو به این علت عرض کردم که بدونید که مردم روم و مردم ایران از جنگ افروزی حاکمان خودشون به تنگ اومده بودن. مردم واقعا مستعد تغییر و آماده اقبال به یه نظام نوینی بودن که برای ایجاد امنیت و آرامش بکنه. اینو پیغمبر اکرم اسلام دریافت کرده بود که مردم دنبال عزت و آرامش و امنیتی بودن که از دست رفته بود و فقط یه ناجی، یه هادی میخواست که این عزت رو به اون برگردونه. لذا میبینید همین پیغام پیغمبر اکرم اسلام به ایران و روم شرقی باعث شد که در جامعه انقلاب به وجود اومد. نفس ابلاغ اخلاق پیغمبر اکرم، انتشار اخلاق حکومتی پیغمبر اکرم یک بخش قضیه است، اما پریشانی های ساختار اجتماعی مطلب دومه. مردم خسته شده بودن. همین روش رو دشمنای ما از پیغمبر آموختن، اما چپه مصرفش میکنن و ما یاد نگرفتیم خودمون. همین تحریم محریم هایی که الان هست برای این که ساختار اجتماع توانمندی فکر و اندیشه و تأمل رو از دست بده. البته اونها دنبال سلطنت و سیطره و استعمار و اعمال استکبارن، و در منطق دین این اجازه به حکومت رو داده نمیشه. در اندیشه دینی این تهدید تبدیل میشه به فرصت برای برگردوندن حیثیت از دست رفته، برای برگردوندن آرامش و امنیت به جامعه‌ای که شایستگی های آرامش و امنیت رو داره. این نکته بسیار مهمیه که پیغمبر عالی قلب اسلام به فراست و به دقت تشخیص داده بود و بر همین پایه نظام دیپلماسی اسلامی رو با امپراتوری روم و سلطنت و پادشاهی بزرگ ایران آغاز کرد. پیغمبرم نرم شروع کرده بود، یعنی با ایران اولین مکاتبه پیغمبر و دیپلماسی اسلامی بود که در سطح گسترده‌ای و بالاتر از حجم هیکلی حضور پیغمبر اکرم اسلام و حتی تمامش به جزیره عربستان تحقق پیدا می‌کرد. اینم مطلب بسیار مهمیه. نفس فراخوان پیغمبر اکرم اسلام یک دستاورد بسیار مهم برای مردمی بودن که دنبال تغییر بودن. لذا شما می‌بینید بعد از همین ماجرای صلح حدیبیه و فراخوان پیغمبر اکرم، آروم آروم تمام حواشی روم و حواشی ایران به نقطه استقل پیغمبر اکرم اسلام، آیین اسلام رو پذیرفتن و عمل میکردن. به هر حال سفیر پیغمبر برای دربار روم شجاع ابن وهب بود که دهیت ابن خلیفه کلبی هم گفتن. حالا نوع انتخاب پیغمبر تو سفران واقعا هنگامه ایه. قیصر پادشاه روم با خدا پیمان بسته بود، عهد کرده بود که اگر در نبرد با ایران پیروز بشه، به شکرانه این پیروزی از مرکز حکومتش بره بیت المقدس با پای پیاده. عکس اون چیزی بود که درباره ایران میگذشت، با پای پیاده بره بیت مقدس و در اونجا اعتکاف بکنه و در اونجا عبادتگری بکنه. دهیه آشنایی به محل مأموریت بود، یعنی دهیه تمام شرایط روحی و روانی رومیان رو میشناخت. یک جغرافیای روم رو بلد بود، دقیق و حسابگرانه. دو، میدونید کجا باید بره. سوم این بود که دهیه قیافه بسیار گیرا، صورت بسیار جذاب و زیبا و یک اخلاق بسیار شایسته و سیرت نیکویی داشت که بعض از پیغمبر اکرم روایت داره یه وقتایی جبرئیل امین در هیئت دهیه به مسلمان ها حاضر می شده و می نشسته. یعنی اینقدر ملاحت داشته، اینقدر نمک داشته. شما نگاه بکنید می بینید که سفیر پیغمبر برای امپراتوری روم به لحاظ زیبایی، هیئت، ادب، خوشبیانی و خوشگفتاری ویژگی های داشته که در مردم امپراتوری رومی شهر مؤثر باشه. نه اینمده مثلا حالا عربای مردمان زمختی هست، سیاه چرده، موهای وزوزی و مجعد، خشه، اومد یه خوشتیپ انتخاب کرد که وقتی میره اونجا نگه اینه کیه. هم تربیت داشت هم خوشتیپ بود، یعنی همینه مؤثره که وقتی رفت اونجا اثر بخش بود. ما اینطوری نیم، ما فقط مهمی که تو ستاد ما باشه یا داماد ما باشه. حالا چون به داماد خوب رسیدگی میشه، دقیقا میگه همینقدر. ولی پیغمبر اکرم اسلام در انتخاب دهی واقعا شاهکار کرده. ابتکار عمل پیغمبر اکرم اسلام یه مدل ثابت، ماندگار و جاودانیه که بتونه گره گشا باشه، بتونه تعامل برقرار بکنه. دهی وقتی که رفت به طرف قسطنطنیه، در یکی از شهرهای شام، امروز خط مرزی در بوسرا، وقتی ورود پیدا کرد اونجا بهش گفتن آقا ایشون تو قسطنطنیه نیست، ایشون رفت بیت مقدس. گویب نداره، رفت خودش رسوند به حارث ابن امیر شمر یا ابی شمر و و موضوع مأموریتش با اون در میون گذاشت و میشناخت. یعنی معلومه عقل دیپلماسی داره، یه عرب بدونی میفهمه باید بره والی تا خبر اعزام اون قبل خودش به مرکز حکومت رسیده باشه. کی باید این خبر برسونه؟ رهگذرا، شبکه های اطلاعاتی، جاسوسا، خبرچینا یا نظام رسمی حکومت؟ کدوم؟ نظام رسمی. این ارتقا پیدا میکنه. یعنی وقتی قیصر نگاه کرد عامل حکومتش سفیر پیغمبر رو به حضور پذیرفته، انگیزه بیشتری برای پذیرش او پیدا میکنه تا اینکه جاسوسا خبر بدن. جاسوسا خبر بدن، شبکه‌های اطلاعاتی میگه بازداشتش کنید، بازجوییش کنید. دید چقدر این دقیقه، چقدر حسابگران است. لذا وقتی رفت حارس از ماجرای او آگاه شد، عدی بن حاتم رو با او همراه کرد. عدی بن حاتم پسر حاتم طائیه که حج پسر این میشه بعدن، چون انتخاب آدم ها در آینده اسلام چقدر مهمه. حج ابن عدی ابن حاتم، خود عدی استثناست، شخصیتی که پیغمبر اکرم اسلام فرمود به قلم رو به عدی وقتی ورود پیدا کنید در نهایت ادب بریم، حرمت او رو کاملا حفظ بکنید، به هیچ جاش تهاجم نداشته باشید، تحت امر او باشید. این تربیت بزرگه. بالاخره دهه موقعیتی داشت که یک همچین شخصیتی رو با او همراه کردن. خب حاکم وقتی نگاه میکنه عدی بن حاتم همراهی میکنه با فرستاده پیغمبر، چه برخوردی باید بکنه؟ این برخوردی که الان کرد. تشخیص خیلی مهمه. حرکت کرد وقتی که طی مسیر کردن در شهر حمص که بهش میگن حمص در شام، حمص این یکی از پسران نوحه، اردنی که پسران نوحه، این شش شهری که هستن به عنوان بلاد اصلی در مأخذ مصادر ما، اینا پسرای همین شام، سام، سام ابن نو، ولی در سریانی سام خونده میشه، در عربی و عبری سین شین خونده میشه. اینا در حمص یا حمص، حالا به خاطر که تبادل ذهنی پیدا بشه، با قیصر برخورد کردن. وقتی که رفتن کار پردازا و درباری و گفتن که آقا شما نامره میگیری میری جلو، یه قدری که رفتی به سجده میفتی و رنج این سفر رو برای من گوارا کرده، برای اینی که سجده در مقابل غیر خدا انجام نشه. چه توقعی از شما داری؟ من مأموریت دارم آیینی رو ابلاغ کنم که اولین وظیفش کوبیدن همین فتنه هاست، از بین بردن این هاست. بشر پرستی در آیین ما جا نداره، باید فقط خدا مورد پرستش واقع بشه. خب اگر اول کار با شما هم عقیده بشم، در ادامه رام مگر میتونم اون مفهوم و محتوای بزرگی برسونم؟ یعنی چی؟ یعنی سفیر اسلامی از اول راه باید با امام حق همراه و هماهنگ باشه، مثلش باشه. امام وقتی فرستاد دنبال گورباچف، آیت الله جوادی آموری رو انتخاب کرد، از نظام دیپلماتیک رسمی کشور انتخاب نکرد. یعنی یه سفیری و یه فرستادی فرستاد که از اول همه پروتکلش با خودش همراه باشه. این قدرت تغییر داره. یعنی که میره اونجا، نمیدونم راست یا دروغ بگم، با خادمه رو بوسی میکنه. خب این دیگه اصلا سفیر اسلامی نیست. چی داره زنده میکنه که اسلام میخواد بکوبن؟ میره تو استقلی خادمه هستن. خب این میتونه سفیر اسلامی باشه؟ این وحن دینه. اصلا همه چی عبر میبره، خود کسی نمیگه این ظرفیت نداره، بگه این نماد حکومت دینی اینه. اینها مدل های لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، از اینه باید یاد بگیریم ما. شما وقتی اینها رو نگاه میکنیم، ببینیم پیغمبر اکرم 1400 سال پیش نیست، 1400 سال بعده. کتاب درسیش الان در اختیار ماست، بخون به طرفش برو. این پیغمبر باید شناخت. من نمیدونم چطور گفته دهی این حرفو، با چه منطقی گفته، اما اعجاب اهل دربار رو برانگیخته که گفتن ابن ادرار هر جو دوست داری برو. باید خیلی رفتارش هوشمندانه باشه، خیلی رفتارش حکیمانه باشه. آیا نمونه معاصر وجود داره؟ بله، نمونه معاصر همون کاری بود که آیه جوادی آملی کرد. پس میشه نمونهش گفت. این نیست که بگی نه پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود که الان ما ازش تعریف داریم. نه، رفتار نیکوی مقتدر بر پای دین اثر خودش داره. لذا گفتن آقا اگر میشه سجده نمی کنیم، خب همینطوری مؤدبانه برو تو، اینو بذار رو میز، یه نذار تو جیبش، بذار رو میز، برگرد عقب، شما خاطر جمع باشه که هیچکی دست بهش نمیزنه. این نگفت نخه ایشون باز خدمت ما برسه، اینجا ادب اسلامیه دیگه. گفت نداره این، چون جنس پرستش و تعبد نسبت به حاکم نداره، من این کارو میکنم. رفت جلو مؤدبانه گذاشت و با احترام به قیصر هم برگشت. این نکرد که مردی که ریختش نگاه کن بعد دوباره برگرده، نه، مؤدب رفت جلو گذاشت، هم پشت پشت هم اومد. بالاخره این هنجار مردمه. این مرد تو طایفه و قوم و خیش و قبیله و مردم خودش احترام داره. شما از اول بی احترامش کنی اصلا ایمانش درد نمیخوره. با تحقیر کردن اون که شما دیگه اسلام ابلاغ کنی، فقط با تحقیر نشی. این یه نکته بسیار مهمه. وقتی این راهنمایی بهش شد، دهی تشکر کرد، با همون ادب نامه رو گذاشت. و نامه پیغمبرم این بود: الی هرقل عظیم روم. میگن هرقل، هرقل اینجور چیزا، هرقله با سکون قاف. اما بعد فانی ادعو که به دعایت الاسلام، این همون که برای مقاقص بود، اصل متسلم. حالا بقیه متن شما میتونید بخونید. وقتی که نامه رو خوند، دید خیلی مقتدران است. در این حال که در اوج عزت و عظمت هست، تحقیرم توش نی، 100% برای خودش میخواد. ببین در پیغامی که پیغمبر فرستاده برای اونها، هر چی از 100% وجود داره برای مقوقسه، برای امپراتور رومه. هدایت برای اون میفرسته. شما به دست نمیاری که پیغمبر فرمان سهم به من بدی. اگه منو پذیرفتید، یا حالا اینقدر پول باید در من بدی، حکمتو من بزنم. اینا نی، اینا خیلی نکات مهم و اساسیه. قیصر با خوندن نامه فهمید با آدم حکیم طرف حسابه، با آدم دانشمند، و احتمال داد نویسنده این نامه موعود تورات و انجیل باشه. لذا بلا فاصله دستور داد تمام شامات رو زیر پا بگذارید، چون شام مرکز رفت و آمد اعراب حجاز هم بود، پیوسته تجار و شخصیت های ممتاز عرب به اونجا می اومدن. گفت که یه خیشاوند از صاحب این نامه پیدا بکنید، من با اون کار دارم. گشتن، اتفاقا همین برادر ما ابو سفیان اونجا بود. که برای تجارت اومده بود، وقتی که او رو شناختن آوردن، بالاخره اومد تو دربار. یه نگاه بهش کرد، گفت در بین شمایی که اومدید اینجا کسی هست که با این نسبت داشته باشه؟ میخواد خودش اقرار کنه. این گفت آره من هستم، و ما یه طایفه ایم و در جد چهارم به عبد مناف میرسیم. حتی دروغ میگفت، دروغ میگفت، هیچ در هیچ جا به عبد مناف نمیرسیم با پیغمبر. اما همین مطلب هم هست، وقتی میگه چهار پشت با همیه نسبت داریم، با همیه هیچ فاملی نداریم. شما الان کدومی چهار پشت قبل رابطه دارید؟ ببین در متن موضعی که ابو سفیان داره میگیره عملا تضعیف پیغمبره. حالا میگه ما گیر افتادیم، اینا میگه ما بوی قوم و خویشی ما میاد، نمیگه برادر منه، نمیگه با هم یه رفت و آمد داریم، هیچ اینا نمیگه، میگه با عبد مناف ما با هم میرسیم. خب این برای خود هرقل هم هست، تو آدم ابوالبشر با هم میرسن. ببین تضعیف و تخفیف برای پیغمبر اکرم اسلام در همه زوایای زندگی بنی امیه هست. قیصر بهش گفت بیست، اون ایستاد، همه رو پشت سر او کرد و یه هیئت روانشناس هم گذاشت. خسته شدی یا نه؟ بذار اینو تمومش کنم دیگه. گذاشت و گفت تمام حالات اینو رصد بکنید، نگاه رنگ روش بکنید، نگاه چشمش بکنید، نگاه لبهاش بکنید، خشکیده، درست حرف میزنه، منسجم صحبت میکنه، همین بلایی که امروز دنیا هم داره با ما میاره. ما باید هوشیار باشیم. اینا که از طرف نظام دینی و اسلامی ما میرن اونجا مراقب باشن. حالا اون موقع آدم بود این کارو میکرد، حالا دستگاه هم در خدمت این آدم ها هست. یعنی پیچیدگی آدم ها در جبهه ضد توحید کم نشده که، بیشتر شده. اتفاقا اونا عبرتگیریشون بیشتر از ماست. ما اصلا پوسکلافتیم، اهل عبرتگیری نیستیم. ما با بزرگ اصلا جزء آدم حساب نمیکنیم. مامان بزرگ یه آدم داعتیه، بی سواده، اما اونا نیست. اونا از متن تاریخ هر چیزی که عبرت بوده رو جمع کردن آوردن، دستگاه و سیستمش هم گذاشتن، تمام هیجانات روحی و روانی نماینده ما رو رصد میکنن. چقدری که باید مقتدر باشه که اونجا بره تحقیر نپذیره، شکنندگی پیدا نکنه. ما نماینده باید از اینجا که میره با این فرد بره اونجا، با این آگاهی بره اونجا. منشأ این آگاهی همین جلسه نماینده پیغمبر با امپراتور رومه. تا اینو نو نیست که ابتکار عمل عجیبی داشتن، نو تو بیدقتی ماست. ایستاد و اولین سوالی که کرد گفت حسب این مرد عرب چیه؟ شون گفت شریف و بزرگزاده یا بزرگزادگان مکه است. خوب دقت کنید، این اینا معنی معیار و موازنه های دنیا برای گفتگوی با اهل دین چیه؟ گفت که آیا در بین پدران او پادشاهی، کسی که به مردم سلطنت کرده باشه وجود داره؟ او ابدا اصلا وجود نداشته در شبه جزیره. گفت آیا قبل از این که ادعای نبوت بکنه اهل دروغگویی بود یا نه؟ گفت نه، او مرد بسیار راستگویی بود و در بین ما به امانت شهرت داشت. پرسید چه طبقه از این حمایت میکنه؟ کیا میان طرفش؟ گفت جناب قیصر همه اشراف، غالب اشراف باش مخالفن، نوعاً اصحاب قدرت و ثروت به این اقبال نکردن، اما افراد متوسط و محرومین جامعه نسبت به این کشش دارن و پیوسته هوادارشون به افزونیه. گفت رو به افزونی؟ گفت بله. گفت جنگم تا حالا تو زندگی شده؟ گفت بله. گفت تو جنگا چی کار میکنه؟ گفت تو جنگا گاهی وقتا شکست میخوره، گاهی وقتا هم پیروز میشه. قیصر به مترجمش گفت که اگر به اینا بگو اگر اطلاعاتی که اینها به من دادن، این موعود آخر زمانه، این خود پیغمبر عربیه به تعبیر عرضی که من میکنم، این خود پیغمبر و فرستاده آخره، اما من باورم این نیست که این پیغمبر عرب از قوم قریش باشه. من حاضرم در مقابل او خضوع کنم، تواضع به خرج بدم، البته بیشترم میره، پاهای او رو شستشو بدم، علارم این که نمیپذیرم، ولی در آینده نزدیک این سرزمین روم توسط او فتح خواهد شد اگه پیغمبر عربی باشه. خب این حرف برای اهل دربار خیلی سخت بود، قابل فهم نبود. برادرزاده او بلند شد گفت که جناب قیصر، این مرد نامه که نوشته خودشو مقدم دونسته به شما، شما اینجور مؤدبانه رفتار میکنی؟ قیصر برآشفته شد گفت که وای بر شما، کسی که ناموس اکبر یعنی فرشته وحی به اون نازل شده شایستگی رو داره که نامش به من، به نام من مقدم باشه؟ شایستگی برای اون فراهمه. یه سر و صدایی دربار به وجود اومد که ابو سفیان گفت من دچار خوف شدم، دچار استراب شدم، گفتم حالا به خاطر ایشون ما رو میگرم میکشم. یه طرفشه، اما طرف دوم اقراری که داره مهمتر از اینه. گفت دوچار خوف اعظم و بزرگتری شدم و اونی که اگه کار محمد اینقدر بالا بگیری که مردم روم از همه رندش میترسن، تکلیف ما چیه؟ دقت میکنی؟ این موضوع موضوع مهمه. خود ابو سفیان میگه اینا اجماعه، اینا همه کتابا نوشتن، من دیگه سند بهتون نمیدم، اینو شما هر کتاب از متقدمین تاریخ رو بخونید و سیر نگارا رو نگاه بکنید، این عبارت توش هست. میگه من سعی کردم پیغمبر رو بشکنم، کوچیک بکنم. گفتم آقای قیصر، این خیش ما که شما میگه خیلی کوچیکتر از این حرفی که شما داری به تصویر میکشی و تصور کردی. اما قیصر گفت تو فقط جواب سوالات من رو بده، من به تحلیل تو نیاز ندارم. رضا وقتی این شرایط به وجود اومد، موضوع نامنگاری با پیغمبر رو به شورا گذاشت. به این وقتی مبنای یک حرکت بر پایه متانت و وقار باشه، رفتار دو جبهه مخالف هم ظاهران یکی میشه. پیغمبرم همین کاری کرد، بدون که با آنگه مراوده داشته باشن، بدون که پروتکلی بینشون رفت آمد داشته باشه و وجود داشته باشه. بهش هم وقتی اجتماع کردن به یکی از دانشمندان روم گفت به نظر من این همون پیغمبریه که دنیا در انتظارشه. فضای جلسه به هم خورد. این همه اینا که در صومعه اجتماع کرده بودن نسبت به قیصر قیز کردن، غضبناک شدن. تو میخوای ما تسلیم او بشیم؟ تو میخوای ما در مقابل یه عرب سرخم بکنیم؟ اینقدر فضا سخت و تلخ شد که بلافاصله قیصر بلند شد. و این اثر بخشی آدم های متحجره، آدم بیمبنا بلند شد گفت نه بابا، من میخواستم که حساسیت شما رو نسبت به آیین مسیح اندازه گیری کنم. واقعا خوشحال شدم شما اینقدر ازگل دایید. ابهاماتم رفع شد و من نسبت به ثبات دین شما دچار اعجاب شدم. اونا خوشحال شدن که دیدی بالاخره اصولگرایی ما چه دستاورد بزرگی داشت. درد ندید ها، من خدا وکیلی این چیزش نداشتم حالا، ولی اگر اینو مهار نشن این اثر رو داره. یعنی اینا که وارد صومعه شدن یه صومعه آدم بودن دیگه، از اون مجموعی عظیم. اما همینا مسیر تاریخ عوض کردن، همینا اثر بخش بودن. وقتی همه متفرق شدن نوشتن قیصر تو خلوت خودش دهیه رو صدا کرد، یه اجتماع درست نکرد، گفت برو سلام من رو به پیغمبر اسلام برسون، مراتب اخلاص من رو به او ابلاغ کن، اما شرایط برای پذیرش رسالت او فعلا فراهم نیست. بقیه‌اش هم طلبتون دیگه، خسته شدم. و صلی الله علی نبینا محمد. ان شاء الله سعی میکنم هفته دیگه این مبانی دیپلماسی اسلامی رو جمع جورش کنم که شما دیگه خیلی خسته نشید. این بحثش یه قرده اذیت کننده است، خودم میدونم. اللهم صل علی محمد. نه نگفت اون مسلمان، بعد گفت فامیلاش، خیشاوندانش، چون شهادت خیشاوندان نسبت به نفر مهمتر از شهادت دیگرانه. هفته دیگه میشه چندم؟ چهارم میشه؟ باید 24. کدوم؟ خب بله قبلشو خراب کرده. نه اینا اختلاف قول دیگه، ما معمولا اهتمام داریم به 28 صفحه. نه اینا اختلاف خبره. فقط یه نکته رو من میخواستم عرض بکنم. این سوال قبلی چی بود؟ حجر. بین حجر ابن عدی که گفتن قبرش رو شکافتن بردن بیرون، دروغ بود. بین این بابا این نه قبر خراب کردن، اما جنازه رو که آوردن یه عکسی گذاشتن، اینها یه اقدام خیلی حسابگرانه بود که در هر حالتش تهاجم مقدسات شیعه بود. اولا حجر ابن عدی رو به اتفاق 7 نفر از افسران ارشدش زنده زنده در حالی که رگ گردن از دارن تو چاه، تو عمیق‌ترین چاه مرج ازلا انداختنشون. این نبود که حالا قبرش دفن کنید بیرون کنید لحد داشته باشه اتوش در بیارن بیرون، باید خیلی بیرفتن پایین. اینا به کفاره احاطه اسلام به شام کشته شدن. اینا اگر دستشون به حج میرسید اون هفته رو باید بیرون میابردن، چون یه جا دفنه. برای چند کار این کار کردن، یک مقدسات شیعه رو مورد تعرض قرار دادن، دو یه عکسی رو منتشر کردن چون ما زود قربون صدقه میریم. دقت میکنی؟ خودشون که میدونستن که نیست، که احتمالا این تکفیری مکفیری های خودشون، همین نفله های خودشون عکسی گذاشتن اونجا، بعدم همه قربون صدقه. ببین ماشاءالله این جنازه زنده مونده. خب این وحن درست میشد دیگه. میگو اینا تمام اعتقادات و مبانیشی همینی که الان شما دارین میبینین. اینا استفاده‌ای که میخوام بکنن چند بودی و چند جانبه است. ما باید خیلی نسبت به این مسائل دقت داشته باشیم. یکم این که کی گفته همه اولیاء خدا بدنهاشون سالم باشه؟ در بدن سالم بودن دلیل بر اینی که کسی مقدسه؟ خب هر جسدی رو برن مومیاییش کنن، مال فرادر مومیایی کردن، توی جای محیط مستعد نگهش دارن به لحاظ علمی، خب تا قیامت متلاشی نمیشه. سالم بودن یا متلاشی شدن و ببرن هیچ ربطی به تقدس یک فرد نداره. ما نباید این اغفال بشیم که حالا اگر نشد ما حجت دینی شدن رو دیگه از دست داده باشیم.